أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که در کلام صحابه دارد به او استدلال شده، رسیده بودیم به روایت عمار صاباتی، ولی نسبت به اون روایت قبلی که صحیح حلبی بود، دیروز مناقشه مرحوم آقای خویی در استدلال به اون روایت مطرح شده، بجرد این که بعد از بحث اینا سوالات اینا مطرح شده اینا، و از طرفی همه کلام مرحوم آقای خویی در مناقشه نقل نشده، برمیگردیم مناقشات مرحوم آقای خویی را در اون استدلال به صحیح حلبی دوباره بررسی میکنیم، ببینیم اون چیزی که در کلام ایشون در این در مقام مناقشه در استدلال به صحیح حلبی وارد شده چیه. در خود صحیح حلبی این بود که متنش این بود: اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک، در سفر اگر نماز را در غیر وقت خوندی این ضرر نداره، مانعی نداره، مشکلی نداره. متن صحیح حلبی این بود. صاحب حدائق این روایت را برای مدعای خودش اینطور هم کرده که این روایت در خصوص سفر میگوید که در غیر وقت خوندن مانعی نداره، تأخیر مانعی نداره. بله، این که در سفر مانعی نداره دلالت میکنه برای این که در حضر ممنوع هست این تأخیر از وقت. اونی که می شود در سفر مجاز باشد و در حضر که غیر سفر هست ممنوع باشد، همینه که از وقت اول صلوات را اگر کسی در حضر بخواهد رعایت نکنه به تأخیر بیاندازه ممنوع هست، ولی در سفر عیب ندارد تأخیر از وقت اول که صلوات دو وقته بودن، تأخیر از وقت اول در سفر عیب نداره، چون سفر هم با تصریح صاحب حدائق چون سفر از مصادیق عذره. در حقیقت از این روایت استفاده میشه که در غیر مورد عذر تأخیر از وقت اول نمازها عیب نداره. این استدلال صاحب حدائق بود. در مقام جواب مناقشه در این استدلال در کلام مرحوم آقای خویی، در حقیقت سه مطلب در مناقشه بیان شده، یا به تعبیر دیگر سه تا مناقشه شده در این استدلال. مناقشه اول این بود که در این صحیحه چون تعبیر اومده که اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، چون تعبیر اتیان الصلات فی غیر وقتها هست و این تعبیر مفادش جواز الاتیان فی غیر وقت هست، اعم از تقدیم به تأخیر هر دو رو میگیره، چون هر دو رو میگیره این معنا لا ینطبق الا علی النوافل. پس مراد از صلوات در این روایت خصوص نوافل باید باشه نه فرائض، چون در فرائض حتی صاحب حدائق هم قائل به تقدیم صلات در سفر در موارد عذر در وقت که نیست. این روایتی که میگوید اتیان و صلات فی غیر وقتها تقدیمن کانه او تأخیرن لا بأسه، طبعا منحصر به نوافل میشه، شامل فرائض نیست. این مناقشه اول. مناقشه دوم، دائده بر این مناقشه اول، مناقشه دوم اینه که اگر ما از مناقشه اول رفعیت بکنیم، فرض بکنیم که اصلا در این روایت عبارت این باشه که تأخیر و صلات عن الوقت عیب نداره، که فقط ناظر به آخر باشه، ولو مفاد عبارت فقط جواز و تأخیر هم باشه، ولی نمی شود از این روایت حکم فرائض را هم استفاده بکنیم. چرا؟ چون عنوانی که در روایت ذکر شده برای صلوات که در مورد که تأخیر در اون لا بأس بهی هست، عنوان نکره هست. عبارت اینه که اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، این شیئا نکره هست. نکره در اینجا هم در سیاق اثباته، لا فی سیاق نفی. نکره در سیاق نفی مفید عمومه، اما نکره در سیاق اثبات که مفید عموم نیست، بلکه مواردی که نکره در سیاق اثبات قرار میگیره غایت و ما تدل علیه الجمله اینه که حکم به نحو موجبه جزئیه ثابته، نه به نحو کلی. به نحو موجبه کلیه نیست، موجبه جزئیه است. خب وقتی موجبه جزئیه شد، این عبارت نهایتش اینه که در مورد بعضی از صلوات این تأخیر از وقت جایزه، نه در مورد همه صلوات. وقتی که عموم و اطلاق نداشت، ما نمیتوانیم حکم را حتی در فرائض هم از این روایت به دست بیاریم. اگه میگفت در همه صلوات، خب این عنوان همه صلوات شامل نوافل و فرائض که میشد. چون در عبارت اومده شیئاً و این نکره در سیاق ایجاب هست، لا یفید الا موجب جزئیه، از عبارت استفاده میشه که فی الجمله در بعضی از نمازها در سفر این جواز و تأخیر هست. قدر متیقنش میشه به نحو فی الجمله، به نحو بالجمله که نیست. وقتی به نحو فی الجمله نبود، در مورد فرائض ما دلیل از این روایت دلیل استفاده نمی کنیم برای جواز تأخیر. این مناقشه دوم که دیروز نقل نشده. این مناقشه هم در کلام علمای خوبی هست. فعلا الان مناقشات رو حساب می کنیم، حالا تمام هست یا تمام نیست دوباره برمی گردیم. مناقشه دوم این بود. مناقشه سومی که در کلام ایشون هست اینه که حالا ما اگر از این نکره در سیاق ایجاب هم که لا تدل الا على نحو موجب جزئیه، از این اشکال هم رفعیت بکنیم، نکره در سیاق اثبات را هم، نکره در سیاق اثبات را هم مثل نکره در سیاق نفی مفید عموم به استغراق بدونیم، حتی اگر این را هم از این روایت استفاده بکنیم، ولی استدلال با توجه به این که منطوق این روایت در خصوص سفر تجویز کرده است تأخیر را دیگه، با توجه به این که در خصوص سفر تجویز تأخیر عن وقتها کرده، اگر شما بخواهید به این روایت استدلال بکنید برای حکم حضرت که مورد بحث محل کلامه، استدلال به این روایت برای مورد کلام متوقف بر اینه که این قضیه شرطیه مفهوم داشته باشه. شما بگید این روایت وقتی تجویز را منحصر در سفر کرده، معلوم میشه که در غیر سفر که حضر باشه تجویز در کار نیست، یعنی تعین و من در کاره. استدلال به روایت برای مورد و متوقف بر اینه که این قضیه مذکور در صحیحه مفهوم داشته باشه، با حال اینکه در این مورد مفهوم این قضیه مفهوم نداره. چرا این قضیه مفهوم نداره؟ چون این قضیه از سنخ قضایای شرطیه است که صیغه لبیان تحقق موضوع. قضیه مفهوم، قضیه شرطیه مفهوم دار قضیه است که اگر اون شرط منتفی بشه موضوع هست، منتها احتمال ثبوت و حکم به احتمال انتفاع او هست، اون مفهوم داره. اگر گفته بشه که ان جاء زیدون، موضوع حکم، موضوع وجوب اکرام زید هست، شرط مجیء هست، انتفاع و شرط موجب انتفاع الموضوع نیست بلکه موضوع همچنان باقیه، اون وقت از این قضیه شرطی استفاده میشه که پس اگر نیامد زحمت اومدن را نکشید، اینجا اکرام او اطعام او لازم نیست. قضایای شرطیه‌ای که شرط محقق موضوع نباشه مفهوم داره، ولی اگر در قضیه شرطیه شرط جوری بود که محقق موضوع بود، مثل این رزقت ولدن فختن او، خب معلومه که اینجا قضیه مفهوم نداره. اگر رزق ولد نشد، اگر پسر داده نشد، دیگه موضوع برای اختنان وجود نداره تا حکم وجوب الاختنان بیاد. ما نحنفی شو فرموده از این قبیله، چون در ما نحنفی منطوق روایت اینه که ان سلیت فی سفر فی غیر الوقت، ان سلیت صلات، این سلیت شیء من الصلات، این سلیت فی سفر، نماز ظهر رو مثلا در غیر وقت خوندی، در غیر وقت خوندی، فلا یضر رو که فلا بحثه، چیزی مشکلی نداره. خب این سلیت، خود صلات به عنوانش، اتیان الصلات به عنوان شرط قرار گرفت، مفهومش این میشه که این لم تسل، لم تسل فی الوقت، منطوقش در نایه شرط و موضوع مجموعش اینه که صلات در غیر وقت انجام بشه. مفهومش این میشه که صلات در غیر وقت ایجاد نشده. خب صلات در غیر وقت ایجاد نشده موضوعی نداره تا حکم او بیان بشه. پس این اگر از مناقشات قبلی رفعیت بشه، این قضیه شرطیه مفهومدار نیست، چون صیغه لبیان تحقق موضوع. در این مطلب که به اینجا رسید، ممکنه کسی اشکار بکنه، بگه که درسته که اینجا از باب قضیه شرطیه مفهوم نداره، ولی از باب قضیه وصفیه، از باب توصیف و ذکر غیر در عبارت مفهوم داره. به شما در مفهوم وصف قائل شدید که به صورت فعل جمله ما مفهوم را قبول می‌کنیم. اگر گفته که اکرم العالم العادل، اگر گفته اکرم العالم العادل، این مفهوم داره، مفهوم فعل جمله است، یعنی این مقدار دلالت دارد که طبیعی العالم موضوع وجوب اکرام نیست، این مقدار رو دلالت داره. و الا اگه طبیع العالم فی ای قسمن فی ای سنفن موضوع وجوب اکرام بود، دیگه تقیید به عدالت وجهی نداشت، لغ بود. با حال این که اصل در غیر اینه که مفید معنایی باشه. ولی مفهومی را که ما برای اکرم العالم العادل ملتزم هستیم، در حد، در این حد دیگه طبیعی موضوع نیست. ولی ممکنه طبیعی موضوع نباشه، ولی این طبیعی همونطور که با قید عدالت موضوع شد، با یه قید دیگه هم که غیر عدالت موضوع بشه. عالم هاشمی ولو عادل هم نباشد وجوب اکرام داشته باشه. روی این حساب فرق مفهوم فل جمله با مفهوم بل جمله اینه که اگر مفهوم بل جمله را مثل قضایای شرطی کسی قائل بشه، از خود اکرم العالم العادل استفاده میکنه که غیر او وجوب اکرام نداره، فاسق وجوب اکرام نداره. خود این قضیه دلالت بر عدم میکنه، دلالت بر عدم وجوب اکرام میکنه. چون دلالت بر عدم وجوب اکرام فاسق میکنه، اگر یه دلیلی دلالت بکنه بر این که فاسق وجوب اکرام داره، این با او معارض میشه، اون وقت باید نسبت گیری بکنیم. ولی بنابر این که مفهوم ثابت در قضیه وصفیه مفهوم فل جمله باشه، این دلیل اکرم العالم العادل فقط میگه طبیعی به ذاتی به مجردی موضوع وجوب اکرام نیست، ولی نفی نمیکنه که طبیعی با قید هاشمیت موضوع وجوب اکرام باشه. روی این حساب این قضیه اکرم العالم العادل به لحاظ مفهومی که دلالت دارد هیچ تنافی با دلیلی که میگه هاشمیه بل فاسق عالم فاسق هاشمی را اکرام بکن، هیچ تنافی با او نداره، کاری نداره با او، اصلا دلالتی بر این جهت نداره. این خب اینجا مستشکل میگه شما که در قضیه شرطیه قائل به مفهوم شدید، در قضیه وصفیه قائل به مفهوم شدید، ولو مفهوم فل جمله. خب این مفهوم فل جمله اینجا هم به درد میخوره دیگه. این مفهوم فل جمله در اینجا وقتی غیر مذکور در کلام سفر هست، در صحیح حلبی امام فرموده اگه در سفر این تأخیر ان وقت الاول انجام شد، این لا بحثه. این معلوم میشه که این اتیان و صلات فی غیر الوقت، تأخیر و صلات عن الوقت فی غیر سفر محذور نداره دیگه، محذور داره، چون منطق اینه که تأخیر و صلات عن الوقت الاول فی سفر محذور نداره، لایزر هست. مفهومش این میشه که طبیعی تأخیر محذور نداره، پس اینطور نیست که صلات در غیر سفر محذور داشته باشه، ذات این محذور نداره، همین مقدار که ذاتش محذور نداشت ما را به نتیجه میرساند. ایشون در مقام جواب از این اشکال فرمودن که بله، ما در قضیه وصفیه قائل به مفهوم فعل جمله هستیم، قائل به مفهوم فعل جمله هستیم، ولی این مفهوم فعل جمله‌ای که ما در قضیه وصفی قائل هستیم، این مشکلی را از مقام حل نمی کنه. در مقام دلالت بر مدعای صاحب حدائق نمی تونه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بر اساس این نظرمون که در قضیه وصفی مفهوم فی الجمله قائل هستیم، میگیم که اینجا در این روایت اذا صلیت فی السفر اذا فی غیر وقتها تأخیر در تأخیر صلات از اول وقت در سفر لا بأس به، میگیم مفاد این منطوق اینه که تأخیر صلات در سفر موضوع هست برای حکم که عدم الاضراره. این عدم الاضراری که حکم هست در این قضیه شرطی، مقصود از عدم الاضرار یعنی عدم الاضرار مطلق، این تأخیر هیچ بأسی درش نیست، نه در حد تعین نه در حد ترک الفضیله، هیچ محذوری نیست، حتی حضاضتی هم درش نیست، عدم الاضرار مطلق هست. عدم الاضرار مطلق حکم این قضیه وصفیه هست، قضیه شرطیه ایست که فقط در حد وصف قابل اعتنا هست. پس یه موضوعی داریم که تأخیر و صلات عن الوقت الاول هست، یک حکمی داریم که عن یه حکمی داریم که عدم الاضرار هست، عدم الاضرار مطلق هست، یه قیدی هم برای این موضوع داریم. خود موضوع تأخیر و صلات مثل صلات الظهر او صلات المغرب عن الوقت الاول هست، قید او کلمه فی السفره. حکم چیه؟ عدم اضرار مطلقه که حتی حضاظت هم درش وجود نداره. خب فرموده که ما اگر مفهوم فعل جمله رو گفتیم، بله اینجا میگوییم که این از این روایت که کلمه فی السفر را آورده ازش از ذکر این قید استفاده میشود که لسفر مدخلیتون فی الحکم، لسفر مدخلیتون فی الحکم. ولی که و الا اگر سفر مدخلیت در حکم نداشته باشه ذکرش لغو بود. فرارن عن لغویه میگیم این سفر مدخلیت داره، ولی مدخلیت داشتن سفر در حکم اینه که این حکم برای طبیعی ثابت نیست. نهایتش اینه که این حکم برای طبیعی ثابت نیست. حکم چی بود؟ عدم الاضرار مطلق هست. عدم الاضرار مطلق برای طبیعی ثابت نیست، ولی طبیعی در غیر این سفر که این حکم را نداره، آیا چون حکم عدم الاضرار مطلق بود، طبیعی که حکم را نداره، آیا حکم این حکم به این نفع در اونجا ثابت نیست؟ آیا ما یثبت فی الطبیعی فی غیر سفر، ما یثبت فی الطبیعی للطبیعی فی غیر سفر، آیا این حکم ضرر مطلق هست؟ ضرر مطلق یعنی مجزی نیست کلن؟ تأخیر و صلات عن الوقت الاول اصلا مجزی نیست، یعنی برخلاف تعین، مخالفت با حکم الزامی هست، معصیت حساب میشه؟ یا اینکه حکم ثابت برای طبیعی فی غیر مورد سفر فقط ترک الفضیلت هست. این ترک الفضیلت هست، این تردیدی است که در این قصه وجود داره. اون مفهومی که ما در قضیه وصفی ملتزم میشیم فقط این مقداره که اون حکم مذکور در اون قضیه للغیده دخلون فیه و بدون اون حکم ثابت نیست. ولی حالا که اون حکم ثابت نبود، چه حکمی ثابته؟ این رو دیگه دلالت نداره. این با هر این از خود قضیه این مطلب استفاده نمیشه. روی این حساب ولو ما در اصول قاعده به مفهوم فعل جمله هستیم، ولی این باعث نمیشه که در مقام در مناقشه سوم از این مناقشه رفعیت بکنیم، بگیم به مفهوم این قضیه شرطیه استدلال میشه برای اثبات بس و تعین، اثبات بس و ضرر در تأخیر از وقت اول در حضر و تعین اتیان به صلات در وقت اول در حضر در مقابل سفر. خب این حاصل فرمایش ایشون اینه. حالا اگه کسی اشکال بکنه که اگر شما مسئله را به این صورت مطرح کردید که در ناحیه منطوق، در ناحیه منطوق حکمی را که ثابت کردید عدم الاضرار مطلق هست و از راه قضیه وصفیه‌ای که با مبنای مفهوم فعل جمله شما برخورد کردید اینجور نتیجه میگیرید که دلالت نداره، اگر کسی در مفهوم وصف قائل به مفهوم بالجمله هم باشه باز همین بیان میاد دیگه. روی این حساب این اشکال به استدلال صاحب حدائق متوقف بر این نیست که شما مبنای خاص خودتون را در اصول که مفهوم فی‌الجمله هست پیش بکشید. باید می‌فرمودید که حتی اگر مفهوم قضیه وصفیه مفهوم هم داشته باشه، سوا امکان مفهومش مفهوم فی‌الجمله باشه یا مفهومش بالجمله باشه، باز علی یالن غایت ما یستفاد اینه دیگه، که بگه که در فردی که در سفر باشید این تعین، بله در فردی که در سفر تأخیر و صلات عدل وقت الاول اتفاق بیفتد لا بعثه، ولی اگر در غیر سفر اتفاق بیفتد این لا بعث مطلق نیست. لا بعث مطلق نبود، ممکنه بعث خاص باشه، ممکنه بعث باشه، بعث حقیقی باشه که معصیت حساب بشه، ممکنه ما هست در حد ترک الفضیله باشه. این با اون با مبنای مفهوم بالجمله هم سازگاری داره. ممکنه این اشکال بشه که پس این در اینجا شما از این را اگر میخواهید جلوی استدلال به مفهوم را بگیرید لازم نیست که مبنای خودتون را پیش بکشید، بلکه با مبنای مشهور هم، با التزام به مبنای مشهور هم همین مناقشه باز وارد میشه دیگه. ولی این اشکال ممکنه جواب داده بشه از این اشکال که نه، اگر ما در مفهوم در اینجا قائل به مفهوم حقیقی بشیم، مفهوم به صورت مطلق بشیم، یا قضیه شرطیه از باب قضیه شرطیه قضیه مفهوم داشته باشه، دیگه نمیشه به صاحب حدائق از این جهت اشکال کرد. چرا؟ چون اگر قضیه شرطیه مفهوم داشته باشه یا در قضیه وصفیه مفهوم بالجمله را کسی ملتزم بشه، معنای التزام به مفهوم بالجمله یا در وصفیه یا در قضیه شرطیه که همه مفهوم بالجمله را قائل هستند، معنای تقریب استفاده مفهوم در قضیه شرطیه و وصفیه بالجمله اینه که از خطاب استفاده می شود که حکم منوط به این قید، منوط به این شرط، منوط به این وصف، مقتضای اناته حکم به این وصف و تعلیق حکم به این وصف اینه که اگر این وصف، این قید، این شرط نبود حکم منتفی هست. اکرم العالم العادل اگر مفهوم بالجمله داشته باشه اینه که وجوب الاکرام منوط به عدالت. خب مقتضای تعلیق و اناته اینه که اگر عدالت از بین رفت، عدالت منتفی شد، دیگه در غیر مورد عدالت این حکم منتفی بشه. خب در اینجا وقتی که این اناته و تعلیق مورد قبول قرار گرفت در قضایای شرطیه و در قضایای وصفیه، خب در اینجا ما این مبنا را بیاییم در صحیحه حلبی تطبیق بکنیم. در صحیحه حلبی حکمی ذکر شده است در ناحیه در ناحیه که این بحث لا بحث بهی، عدم البحث در این قسمت ذکر شده. این عدم البحثی که در ناحیه این عدم البعثی که در ناحیه حکم در صحیحه حلبی ذکر شده بنابر مفهوم بالجمله معلق هست و منوط به در سفر بودن هست. مقتضای تعلیق و اناته حکم به در سفر بودن اینه که اگه در سفر بودن کنار بره، به جای او حذر پیش بیاید، دیگه اون حکم اینجا منتفی هست. خب اونی که ذکر شده ولو در خطاب، ولو اونی که به عنوان حکم ذکر شده، ضرر مطلق نفی و ضرر به نحو مطلق هست. حکم نفی و ضرر، ولی نفی و ضرر مطلق بوده، مطلق ضرر در حقیقت نف شده. لا یضرک، یا لا یضرک شیئا ولو در حد هزازت. اینی که در این خطاب وقتی که اومده گفته که ضرر ندار منفی، بله ضرر مطلقه، خب چون این حکم منوط به این شده، مقتضای اناته عدم ضرر مطلق به سفر اینه که اگر سفر که شرط قیده منتفی بشه، ضرر ثابت در حضر هست. در غیر سفر که حضر باشه، ضرر ثابت هست. یعنی چه ضرری ثابته؟ ضرر مطلق ثابته. به همون نحوی که در روایت الماء اذا بلغ غر کرن لا ینجسه شیء، در اونجا گفته شده که منطوق قضیه از منطوق قضیه در منطوق قضیه اینه که اگر ما به اندازه کر برسد لا ینجسه شیء، با اشیای نجسه اعیان نجسه این آب کر را نجس نمی کند. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه این آب قلیل باشد نجس میشه. در همونطور که در قسمت منطوق استفاده میشد که به شیء من النجاسات آب کر نجس نمیشه، در قسمت مفهوم هم استفاده میشه که آب قلیل با نجاسات نجس میشه، نه اینکه با بعضی از نجاسات نجس میشه، با همه نجاسات، همه اشیایی که نمیتوانستن کر را نجس بکنن همه اونها نجس میشه. روی این حساب از ادله انفعال آب قلیل به ای متنجس من النجاسات، به ای نجس من النجاسات، خود مفهوم این قضیه الماء اذا بلغ غر کرن ینجس لا ینجس و شیء، ممکنه این کلام خویی رو اینجور توجیه بکنیم که در اگه ما پای اناته را به میان آوردیم، در اناته و تعلیق لازمش اینه که اگر اونی را که در منطوق به صورت مطلق، اونی که در منطوق به صورت مطلق نفی شده، در قسمت مفهوم به صورت مطلق اثبات بشه، شبیه اونی که در الماء اذا بلغ غر کرن لا ینجس شیء گفته میشه. بنابر این تقریب بین مبنای وصف فی الجمله با مفهوم وصف فی الجمله با مفهوم وصف بالجمله این فرق هست که اونجا فقط می گفت که این یه نحوه دخالتی داره، کیفیت دخالت بیان نشده، ولی اینجا چون پای اناته و تعلیق در کار، مستفاده از تعلیق اینه. این توجیهی است که میشه برای فرمایش منوای خویی در اینجا ذکر کرد. ولی آیا این مطلب از نظر کبروی تمامه که اگر ما در قضیه شرطیه در ناحیه حکم اطلاق داشته باشیم، عموم داشته باشیم، در ناحیه منطوق عموم داشته باشیم، در ناحیه مفهوم هم عموم هست یا عموم نیست، این محل اشکال و محل بحثه. اشکالی که نوعاً در این موارد می کنن اینه که در جایی که حکم در ناحیه منطوق عموم باشه، به نحو عموم سلب شده باشه، مفهومش این نیست که به نحو عموم ثابت هست. مفهوم این نیست که به نحو عموم ثابته. مثال نقضیرم اینجور میارن، میگه اگه کسی بگه که اگر شمشیر فلانی در دست من باشه از هیچ کس نمیترسم، اگه شمشیر فلانی در دست من باشه از هیچ کس نمیترسم، این منطوقش اینه که نفی خوف من ای فردن میکنه، منطوقش اینه. ولی مفهومش این نیست که اگه این شمشیر از دست من گرفته بشه از هر کسی میترسم، ولو از افرادی که هیچ قدرتی ندارن، ضعف در این باشه. این روی حساب ما به صورت کلی نمیتوانیم در قضایای شرطیهی که حکم در ناحیه منطوق عموم هست، بس بله عموم در حقیقت سلب شده، عموم و سلب هست، نمیتوانیم قائل به مفهوم کلی بشیم، بگیم که اگر این امر منتفی شد ثابت میشود اونی که منفی در ناحیه منطوق بود در ناحیه مفهوم ثابت می شود به صورت کلی. این را به نحو قاعده عام نمی شه گفت. بله می شود تفصیل داد بین موارد، به این که در قضایای شرطیه یا قضایای وصفیه ذات مفهوم ممکنه از این عباره از خصوص به لحاظ خصوصیت بعضی از موارد که احتمال فرق بین حالتی و حالت اخرانی در اون موارد اگر عموم سلب شد، اگر سلب العموم در ناحیه منطوق باشد در ناحیه مفهوم هم اثبات عموم هست، چون احتمال خصوصیت فی بعض الموارد نسبت به مورد دیگه وجود نداره. خب اینجا به عنوان مثال ممکنه بعضی از موارد از این قبیل باشه که شخصی بگه که اگه فلانی مثلا سلام کرد به من یا نامه نوشت به من، من هیچ امتناعی از این که اجازه بدم در جمیع اموالم تصرف بکنه، هیچ امتناعی از این ندارم که اجازه بدم تصرف بکنه در جمیع اموالم. مانع از تصرف او در جمیع اموالم نمی شوم. خب این به این عنوان اگه باشه این رو مشروط بکنه، مقید بکنه به این به سلام شفاهی یا به نوشتن نامه، به درخواست مثلا، امثال اینها قیودی که متعارف هم هست بعضی از موارد. خب این مفهوم این چی میشه؟ مفهوم این میشه که اگه این کار رو انجام ندهد دیگه این نسبت به همه چیز، همه تصرفات این حالت من را دارد، من نسبت به جمیع تصرفات ثابته. چرا؟ به جهت اینکه نکته‌ای که در اینجا وجود داره برای اذن در تصرف نسبت به مال اول با مال دوم، نکتهش نکته واحد است، احتمال اختصاص چون بین مالی و مال آخر نیست و بین بله از جهت امکان اجازه در تصرف، این قضیه شرطی اگه منطوقش منع کلی باشه، بله منطوقش عدم منع کلی باشه، مفهومش میشه منع کلی. این در قضایای شرطیه به صورت فعل جمله در بعضی از موارد میتونیم این را ملتزم بشیم، در مثل الماء اذا بلغ قدر کرن ممکنه از این قبیل باشه که احتمال اختصاص برای یه موردی نسبت به مورد دیگه وجود نداره، ولی به صورت عام در همه قضایای ذات مفهوم اگر منطوق سلب العموم بود اینطور نمیشه گفت که همه جا مفهومش هم عموم، در نوع مفهوم هم عموم الاثبات هست، نه به صورت فعل جمله است. این از جهت اینکه کلام مرحوم آقای خویی توجیهی که برای کلام مرحوم آقای خویی شده، این توجیه مبتنی بر اینه که ما در قضایای شرطیه یا قضایای وصفیه دارای مفهوم حسابی مطلق این رو ملتزم بشیم که عموم و بله سلب العموم در ناحیه منطوق موجب اثبات بعد عموم در ناحیه مفهوم میشه، اثبات عموم در ناحیه مفهوم میشه. ولی اگر در قضایا ما تفصیل دادیم دیگه این بله گفتیم فی حد نفسی این دلالت وجود نداره، خب این اشکال در حقیقت وارد میشه که اگر شما قضیه شرطیه هم که بگیرید یا قضیه وصفیه هم، وصفیه با مفهوم مطلق هم بگیرید، باز از راهی که بله یعنی همون اشکالی که علی تقدیر مفهوم فعل جمله وارد بود، همون اشکال در مفهوم بالجمله هم وارده که این قسمت مورد نظر شما را تأمین نمی کنه، مورد بله مورد نظر صاحب حدائق را تأمین نمی کنه، وجهی نداره که ما بین المبانی تفکیک بکنیم. این اشکال این مناقشه سومی که در کلام مرحوم آقای خویی شده. حالا در میان مناقشات، مناقشه اول که این تعبیر که فرموده بودن که این عنوان صلات در غیر وقت مفاد او تجویز عدم الاتیان فی الوقت هست، هم تقدیمن هم تأخیرن، این مناقشه اشکالی نداشت، مناقشه صحیح است. ولی مناقشه دوم که در عبارت ایشون بود که شیء از کلمه شیئن، ترکیز روی کلمه شیئن کردن که شیئن به صورت نکره در سیاق اثبات قرار گرفته و نکره در سیاق اثبات مفادش، بله نکره در سیاق اثبات مفادش موجب جزئیه هست نه موجب کلیه، نسبت به دون حساب عموم نسبت به فرائض را اطلاق نداره، اشکال و یعنی اعتراضی که به این مناقشه ثانیه هست اینه که بله در قضیه در شیء در مقام اثبات، بله نکره در مقام اثبات که شیئن در اینجا اینه، عموم استقراقی را دلالت نداره ولی عموم بدلی را دلالت داره. اذا اگه تعبیر باشه اذا صلیت شیئا من الصلوات، یعنی هر یک از این صلوات از جهت بدلی، چه صلات نافله چه صلات فریضه، هر کدوم از اینا که باشه این لایزرلو که اطلاق شیئا نکره در سیاق اثبات عموم استقراقی را دلالت نداره ولی عموم بدلی را دلالت داره. وقتی عموم بدلی را دلالت داشت، وقتی به نحو علل بدل ثابت شد ولو مفاد دلیل علل بدل هست، ولی در بعضی از موارد ما می توانیم از این علل بدل استفاده حکم به نحو مطلق به نحو استقراق هم بکنیم. تعبیرات نظیر این که به صورت نکره در سیاق اثبات هست موارد از این وجود داره. مثلا گفته بشه که اگر نجاست به شیی از اوانی مثلا برخورد بکنه این باید شسته بشه به قف، اون شیء من الاوانی خب قضیه این نکره در سیاق اثباته، ولی این اطلاق این اقتضا میکنه که آنیه از هر جنسی باشه، آنیه بزرگ باشه کوچک باشه، به اندازه کل جا بگیره نگیره، جنسش به چه نحوی باشه، این شیئن ولو دلالت بر همه اوانی نمی کنه به نحو استقراق ولی به نحو بدلیت همه موارد را میگیره. چون همه موارد را میگیره با توجه به این که همه موارد را میگیره، یعنی یک فرد از هر کدوم از اینها به نحو بدلی حکم را در او ثابت میکنه، با توجه به این که بیان حکم در فرد واحد علل بدل به نحوی که مختص به او باشه این معنا نداره، به همون بیانی که مرحوم آخوند در اهل اللالبی فرموده اهل اللالبی که طبیعی را دلالت داره، ولو در بعض و امر اونی که ما استفاده می کنیم این که صرف الوجود طبیعی البی مورد امضا قرار گرفته، ولی چون بیان صحت و امضا نسبت به صرف الوجود معنا نداره عملا از آیه اهل اللالبی استفاده میشه استقراق نسبت به همه موارد بی، هر بیعی و هر عنوانی که انجام بشه حکم در مورد او ثابته. اینجا هم از همین موارده، وقتی که در اینجا اگر ولو به تعبیر شیئن به کار رفته یعنی یک فرد از صلات را، ولی چون بیان نکرده که کدوم فرد از صلاته، اگر به صورت عموم به صورت صرف الوجود فقط بخواد بفرماید که ایجاد صرف الوجود صلات در سفر لا بأسه به، چون این مفید فایده ای نیست، از او استفاده میشه که حکم نسبت به تمام افراد این طبیعی، حکم نسبت به تمام افراد ثابته. ولو به حسب قاعده به حسب صناعت در بد و امر این شیئن نکره در مقام اثبات هست، ولی به تأمل مفاد این عبارت میشه تمام مصادیق صلات، این اگر فی حد نفسی از مناقشه اول شما رفعیت بکنید، مناقشه اول رو کنار بگذارید، مفاد روایت این میشه که در تمام افراد صلات که چه فریضه باشد چه نافله باشه، فی ای قسم من الاقسام، چه دو رکعتی باشه چه چهار رکعتی باشه، در تمام این اقسام اگر شما در غیر وقتش انجام دادید این لا بأس به، این لایزار که روی حساب مناقشه دوم تمام نیست، اما مناقشه سوم که دیگه بحث